أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وظیفه مدعا علیه بعد از قسامه و اقامه قسامه بود و اینکه با قسامه ادعای مدعی ساقط میشه از عهده مدعا علیه قصاصا و دیتا، ولیکن ادعا میشد که در قبال این مطلب برخی از روایات ازش استفاده میشه که با قسامه مدعا علیه و منکر نهایت قصاص از عهده منکر ساقطه ولی دیه بر عهده او ثابته. به این مناسبت برخی از روایات ذکر شد تا بحث منتهی شد به روایت ابی بصیر که ما روایت رو مضمونش در پایان روایت این بود که چنانچه مدعا علیه اقامه قسامه کرد، ادا اهل القریه اون دیه رو، و معنا کردیم این روایت رو به گونه‌ای که دلالتش بر وجوب اداء دیه بر عهده مدعا علیه ازش قابل استحصال نبود. گفتیم مفاد این روایت اینه که مدعا علیه از عهده او ساقطه ولیکن به عنوان قتیل القریه اهل قریه ضامنه، مدعا علیه ضامن نیست، نه دیه نه قصاص. اهل قریه به عنوان قتیل الحی والقریه ضامنه. و روایت هم این گونه معنا کردیم که با این که اهل قریه متهمه به قتل هم نیستن ولیکن این ضمان نوعی ضمان جریره است، چرا که از نظر مدعی منحصر است قاتل در مدعا علیهی که اقامه قسامه کرد. صاحب جواهر این مطلب خوب تلقی کرد که مفاد این روایت اینه که اهل قریه ضامنن در حالی که اهل قریه به اعتراف مدعا علیه قاتل نیستن، چون فرض روایت ادعا علی قوم و اونها اقام القسامه و بعد حضرت فرمود که این اقامو ادعا اهل قریه، و لذا صاحب جواهر فهم ایشون هم از روایت فهم درستی بود، منتها اشکال کرد به روایت که در روایت آمده که مدعا علیه ضامن نیست اما اهل القریه ضامنن، در حالی که اهل القریه به اعتراف مدعی قاتل نیستن. که گفتیم این چه اشکالیه یا صاحب الجواهر، چه اشکال داره که قاتل نیستن و ضامنن؟ گفتیم این زمان زمان جریره. اون چه تا حالا ذکر کردیم مبتنی بر مجارات با قوم، در این که خوب دقت کنید بحث مهمیه این که بحث ادعا در باب علل عموم منوط به جزمه. اگر گفتیم اقامه دعوا منوط به جزمه و قضیه میتونه ماهیت قضایی پیدا کنه که مدعی جازم در ادعا باشه و قضیه‌ای که مبتنی بر احتمال و ظن باشه ماهیت قضایی نخواهد داشت، محکمه‌ای نخواهد شد. معروف بین فقها همینه که در باب قضا تفصیل مسئله در باب قضاه که اقامه دعوا منوط به جزم مدعی، جایی قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه و در محکمه قابل ارائه است که ادعا مبتنی بر جزم باشه و نه اینکه واقعا فیما بینه و بین الله هم باید جازم باشه، نه، به صورت جزمی باید طرح بشه، بگه فلانی حتما قاتله، اما اگر بیاد تو محکمه بگه شاید فلانی قاتله، یعنی آقا به کاره مردم رو معطل نکن، فلانی شاید بدهکار منه، میگن برو به کاره، گمان دارم بدهکار منه، میگن اصلا قابل اقامه دعوا نیست، نوبت نمیرسه که خب مدعا علیه رو بیارن بگن یالا پاسخ بده، مدعی اگر بیانی نداری او باید قسم بخوره، مشهور و معروف در کلمات و من هم مرحوم محقق در شرایع این است که صحت اقامه دعوا منوط به جزمه، یعنی از شروط صحت اقامه دعوا اینه که دعوا جزمی باشه، اگر دعوا فنی بود اصلا ماهیت قضایی پیدا نمی‌کنه. بر این اساس خب در باب قسامه اگر بخوایم فرض کنیم این روایت فرضش اینه که مدعی آمده میگه ادعا علی القوم، یعنی میگه که این زید مثلا این گروه باطلن، معناش اینه که پس اهل القریه دیگه باطل نیستن، وقتی که براش جذب رو در یک طرف اقامه میکنه معناش اینه که دیگری باطل نیست، اون وقتی که حرف صاحب جواهر پیش میاد که خب این آقا اعتراف میکنه که اهل قریه قاتل نیستن، پس چطور شما دارید اهل قریه رو ضامن قرار میدید؟ که گفتیم قضیه بر اساس زمان جریره قابل توجیه، ولی اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست کما هو الحق و تفصیل او فی باب القضا، اما در خصوص مقام ولو ما در دیگر مقامات قائل بشیم به این که صحت اقامه دعوا منوط به جزمه، اما در باب قتل و بحث قسامه منوط به جزم نیست، بدون جزم اقامه دعوا مشروعه و قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه. مرحوم محدد در شرایع در بحث قضا ایشون فرموده که مثلا معروف اینه که اقامه دعوا منوط به جزمه و خالف فیه بعض و من آثرنا، گفته میشه در تعلیقه ها استادش مرحوم ابن نما شیخ نجیب الدین ابن نما محمد ابن نما که فکان بدون دعوای جزمی هم دعوا رو خلاصه میپذیرفت و میگفت مبنای قضاوت قرار میگیره، فقیهیست ابن نما شیخ نجیب الدین از فقهای معروف هم هست، استاد مرحوم محبب قدس سره، ولی خودش میفرماد نه، اقوا همونیه که خلاصه منوط به جزمی. بعد از محقق دیگه یه مقداری قضیه شل شده، مرحوم علامه به نظرم در قواعد گفته فیه اشکالون، ولو در برخی از کتبش فرموده منوط به جزم اقامه دعوا و در برخی از کلمات دیگران هم قضیه مورد تردید قرار گرفته، عرض کردم تفصیل کلامش با حوله به جای خودش. ما دلیل خاص علل اجمال دلیل خاصی بر اشتراط جزم در ادعا عموما نداریم، تحلیلی هم که مرحوم محقق در شرایع کرده تحلیلیه که من نفهمیدم، تعبیریه که مفادش اصلا چی بخواد بفرمان، من یک بنای محصلی از کلام محقق برام در به دست نیامد، بعضی از بزرگانم بعضی از تحلیلات دیگر کردم که به نظر تمام نیست. و کیفکان در خصوص بحث قتل و قسامه مستفاد از روایات این بود که بدون جزم اقامه دعوا مشروعه، روایات قتل انصاری و قضیه یهود و خیبر تصریح در بعضی از روایات داشت کیف نقسم علا ما لم نشهد ولم نعلم. در همین مورد حضرت از اونها بله در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده بود که گفته بودن انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه واله يحلف اليهود قالوا يا رسول الله كيف يحلف اليهود على اخينا قوم كفار قال فاحلفوا انتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد. پس ادعا رو کرده بودن، اصلا اساس قسامه همین قضیه. بله مدعی اگر جازم نباشه حق قسم خوردن نداره، ولی نتیجه صحت اقامه دعوا اینه که مدعا علیه باید قسم بخوره. یعنی اگر مدعی بینه نداشت، اگر مدعی اقامه قسامه نکرد یا نتوانست از باب اینکه جازم نبود، چون یمین قبوس جایز نیست، یمین بدون علم جایز نیست، خب نوبت میرسه به این که باید مدعا علیه قسم بخوره. کان ابی روایت مسعده اذا لم یقم القوم المدعون البینه على قتل قتیلهم حلف المتهمین بالله خمسین یمینن که ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. یعنی اون چه از روایات قسامه استفاده میشه اینه که اقامه دعوا نسبت به متهم، البته لوف و شرط دانستیم، نسبت به متهم و کسی که در موردش لوف هست جایزه، ولو طرف جازم نباشه. اگر این شد ولذا ما اینجا دو حرف زدیم. یه حرف این که اصلا علل اطلاق در صحت اقامه دعوا جزم لازم نیست، دعوای بدون جزم هم ماهیت قضایی میتونه پیدا کنه و این تفصیلش در جای خودش بحث قضا. ادعای دیگه این که اگر علل اطلاق گفتیم باید دعوا مبنی بر جزم باشه و اقامه دعوا بدون جزم جایز نیست، ولی در خصوص باب قتل و قسامه ادعای مبتنی بر غیر جزم اشکال نداره، ولو قسامه و حلفش جایز نیست، چون قسامه و یمین باید مبنی بر حلف، مبنی بر جزم باشه، اما اقامه دعوا اشکال نداره. نتیجه اقامه دعوا اینه که ماهیت قضایی پیدا میکنه، مدعا علیه باید از عهده این دعوا خارج بشه، یا به اقامه بینه و یا به یمین و قسامه خودش به تفصیلی که قبل گذشت. اتهام دیگه باید مفروض باشه دیگه، چرا دیگه؟ اون که به لوس و که دیگه باید اون که شرط قسامه لوس
به قسامه نه، فقط قسامه قصده
نه، کافیه میگه من گمان میکنم این آقا بابام کشته، هیچ شاهدی هم ندارم، اما این دشمنی با بابام داشته از قدیم، پدر کشتگی با بابام داشته، گمانم اینه که این بابامو کشته. به همین مقدار میتونه تو محکمه امامه ادعا بکنه، اون وقت حالا باید اون طرف بیاد پاسخگو باشه. ولو اگر بگه این آقا بدهکار منه، ازش 10 میلیون تومان طلبکار شاید باشم، گمان دارم ازش طلبکارم، ماهیت قضایی پیدا نکنه، یعنی حق نداره بر اساس گمان اقامه دعوای مالی ونی بر علیه شخص بکنه، اما اقامه دعوای قتل بر اساس ون اشکال نداره، خصوص روایات قسامه متضمن همین مطلبه. از کردم ما دلیل خاصی نداریم، برای اینکه باید دعوا مبتنی بر جعل اطلاق باشه. اگرم فرض کردید این روایات، این روایت این مقام و ادله قسامی که فساد مخصص اونه، اگر این شو دیگه ما تفسیرمون از روایت ابی بصیر عوض میشه. ما تا حالا میگفتیم روایت ابی بصیر حالت زمان جریره‌ایه دیگه، چون خود مدعی معترف به اینکه اهل القریه قاتل نیستن، به اقامه دعوا علیه اون قومی که فرض شد. ولی اگر گفتیم اقامه دعوا به نحو جزم لازم نیست، کلام اینه که خب مدعی اقامه دعوا کرده علی قومه، خب بدون جزم هم که جایزه، میگه اینا قاتلن، یعنی گمان دارم اینا قاتلن، شاید هم اهل قریه قاتل باشن، اما گمان اینه که این قاتل، یعنی لوف در مورد قریه نیست، لوف در مورد اون قومه. اذا دعا علی القوم، این بود دیگه روایت ابی بصیر. نه، برخی از این اهل قریه، یه نفر از اهل این قریه هر کدوم ممکنه قاتل باشه. این اگر شد، پس بنابراین ومان القریه در این فرد دیگه از باب ومان جریره‌ای نیست، بلکه از باب ومان شاید قاتلن. این اگر شد، حالا ما روایات قتیل القریه رو حالا ببینید چجوری داریم حالا معنا میکنیم. البته تفصیل بحثش جا داشت که ما دو مسئله دیگه ثبت میکردیم که مرحوم آقای خویی متعرض حکم مسئله قتیل القریه و قریب القریه میشه در دو مسئله بعد از این. اما اینجا یه اشاره بکنم که
نه، یعنی لازم نیست متهم مشخص باشه؟
نه نه، اگر بنا بشه که در یک آبادی طرف کشته شده و قاتل آدم مشخص مردد بین تمام اهل این قریه، در این صورت خود اهل این قریه محکوم به ضمانن، مگر حالا اون مگرش هم بعد تو روایات اشاره شد.
اینکه اول لوس برای فرد خاصی یا افراد خاصی بود، مثلا غیر اهل قریه، بعدی که اینا قسم خوردن این لوس انگار میره به سمت
لوس منتفی نمیشه با قسم اینا، لوس هم باقی پدر کشتگی با قسم خوردن که عوض نمیشه، لوس مفروضه، پدر کشتگی جای خودش، متو قسم خوردن قسم ادعا رو ساقط کرد. اصلا این مدعی میگه بابا آسمون برن زمین برن قسم چی چی،
چرا فقط
خودش عنوان قتیل القریه موضوعیت داره در روایات ما، قتیل القریه، اهل القریه زامنش هستن، قتیل العسکر و البلد و جاهای بزرگ بیت المال زامنشه. این شد که ما نه، فردش این شد، دقیقا این تفاوت رو پیدا کرد. تا دیروز میگفتیم ومان قریه به عنوان ومان جریره است، با اینکه حتما اهل القریه قاتل نیستن، چون مدعی جازم به این که این آقا قاتله، القوم قاتلن نه اهل القریه، چون جزمی معنا میکردیم علامه و المسلك المشهور، ولی در این حال قسم که خوردن خلاصه اونا که بیرن کنار، نوبت میرسه به اهل القریه که قاتل نیستن در زعم مدعی، این ومانش میشه ومان جریره‌ای از نظر خود مدعی. همونی بود که صاحب جواهر گفت با این که به نظر این مدعی قاتل نیست اهل قریه چطوری میخواد ضامن باشه؟ اما اینی که اگر ما گفتیم در ادعای قتل جزم لازم نیست، با ولنم طرف میتونه اقامه ادعا بکنه، خب نتیجه میشه بینه گمان میکنم این آقا قاتله، شاید هم اهل قریه قاتل باشه. یعنی در روایت حکم به ضمان اهل قریه شده بعد از سقوط ادعا از قاتل به از مدعا علیه به قسامه، ادعا از او ساقط شد، لوث هم بر اوست، اما احتمال قتل منحصر در او نیست، احتمال قتل در مورد اهل قریه هم هست. پس ومان اهل قریه دیگه ومان جریره‌ای نیست، بلکه ومان اهل قریه ومان علم اجمالی به اینکه بعضی از اونام شاید قاتل باشن.
شایدم اجرای مجماری شایدم یه نفر
شایدم یه نفر دیگه
پس
آقا محتمل قاتل بودن شد. پس یعنی از باب این که باز قتیل القریه از بابی که شاید این اهل این قریه قاتل باشن نوعی حالا اماریت بگیم نوعی یعنی قتیل القریه که انه حجت شرعی بر اینه که اهل القریه قاتلند مگر خلاف ثابت بشه
احتمال بود
و لذا در صحیحه محمد بن قیس آمده قتیل القریه مضمون بر قریه است الا ان یقیم البینه که ما قاتل نیستیم هیچی نباید بدن هیچی بذارید این صحیحه را جای این مسئله هست کردن دو مسئله بعده اما اینو بذارید اینجا اشاره بکنم
اگه اهل قریه آدم قسام اقامه کردن
اولا قسامه اونا نوبت به قسامه به اونا نمیرسه چون قسامه در مورد لوفه اگر هم به قسامه رسید که با قسامه نفت کردن وقت نوبت به بیت المال میرسه حالا که اون موارد استثنایی که در روایات هست فقط اجازه بدید من همین یه روایت رو بخونم تفسیرش عرض کردم انشاءالله ذیل همون دو مسئله بعد متعدد خواهیم شد در صحیح محمد بن قیس قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل فی قریت او قریبا من قریت ان یغرم اهل تلک القریه ان لم توجد بینه علی اهل تلک القریه انهم ما قتلوا اگر بیانیه پیدا نشد که ما قتلو زامنه این معناش اینه که از باب که شاید قاتلن زامنن و الا بیانیه دیگه نمیخواد ما قتلو میگه اگر بیانیه که بر عدم قاتل بودنشون نداشتن زامنن زامن دیان یعنی اگر بیانیه داشتن برای که قاتل نیستن زامن دیه هم نخواهن ولذا این روایت ابی بصیرم که درش آمده بله فَإِنْ فَعَلُوا یعنی اقام القسامه کی؟ غیر اهل قریه مدعا علیه ادا اهل القریه الذین وجد فیهم یعنی لم یقیموا بینته منتها این همش مبتنیه بر اینه که این روایت رو باز امروز اینجوری فرض کنیم که اقامه دعوا مبتنیه بر جزم نیست و دعوای غیر جزمی هم مسموعه تا اهل القریه محتمل القاتل بودن باشن اون وقت با اون صحیحه محمد بن قیسی که اشاره شد جمعش به این میشه ادا اهل القریه الا ان يقيم البينه انهم ما قتلوا فليس عليهم ضمان نوبت به بیت المال میرسه ایشان فرض نیوردن
فرض دیگه خود مدعی باید بیانه بعد قسام عظیم را منکر هم همین ولی خب اینه دیگه نبود این مطلق گفتش که بر اهل قریه
مطلق دیگه مطلق گفت ولی لذا کم من مطلق انه مقید و منفصل صحیح محمد بن قیس این روایت حالا من این روایت محمد روایت ابی بصیر رو بخونم در کنارش روایت صحیحه محمد بن قیس فرمود فَإِنْ فَعَلُوا یعنی اقام القسامه اَدَّا اَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ صحیحه محمد بن قیس گفت فی رجل قتل فی قریته یغرم اهل تلک القریه اِلَّمْ تَكُمْ اِلَّمْ توجد بینتون انهم ما قتلو اخذت تغییر میکنم اونتا اینا همه مبتنیه بر اینه که اینجوری که امروز عرض کردیم اقامه دعوا مبتنیه بر جزمیم و الا اگر غیر از این باشه اون روایت صحیحه ابی بصیر مال موردیه که حتما اهل القریه در زعم مدعی قاتل نیستن دیگه معنا نداره با این صحیحه محمد بن قیس جمع کنیم این صحیحه محمد بن قیس مال جاییه که محتمل اهل القریه قاتل باشن ولذا با بینه بر عدم قاتل بودن فرمود لا یغرمون. پس یغرمون اونجایی که شاید قاتل باشن، بینه ندارن.
اونجا متهم
هم کرده متهم نیستن، نداره متهم. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل فی قریت او قریبا من قریت ان یغرم اهل تلک القریه. خودش داره متهم. جیبتون که دیگه در میمه روایت نکنیم. بله، عده ای از اصحاب این روایات قتیل القریه رو در باب لوف آوردن، ولی بله دا صاحب جواهر بهشون حمله میکنه، میگه که کجا این روایات عنوان لوف آمده؟ روایات قریه چون قریه بوده پس بنابراین لوفه. نه، اونو که گفتیم برای زمان جریره گفتیم، چیز دیگه ای بود، باید مواظب باشن و رو قاتل هم نباشن یقشون رو میگیرن. اینی که اینجا گفتیم یه چیز دیگه ای بود. با این هم پس بنابراین صحیحه پاره نگیم دیگه، صحیحه روایت معتبره ابی بصیر که دلالتی بر زمان مدعا علیه نسبت به دیه بعد از اقامه قفامه نداشت، بلکه مفادش عدم زمان مدعا علیه بود. چرا که فرمود این اقامو ادا اهل القریه. حالا ادا اهل القریه یا به عنوان زمان جریره که قبل میگفتی، یا ادا اهل القریه به عنوان محتمل القاتل بودن از باب این که قتیل الحی و القریه حکم خاصی رو داره، اینی که امروز بیان کردیم. نه، برای اینکه همونی بود که جواهر فرمود. اگر جازم باشه که دیگه بیانه حجت طریقیه، اگر من یقین دارم تو بیانه نمیخواد. اگر بخواد به عنوان قاتل به من بخواد دیه بده، خود که بدون من که بیانه نیاورده میگم قبول دارم اینا قاتل نیستن. بیانه تعریف بیانه از علم من که بالاتر نیست، منی که مدعیم، منی که ذوالحقم بالاتر از بیانه، میگم بدون بیانه من قبول دارم اینا قاتل نیستن. اون میخواد بیانه بر چی بیاره؟ ابن قاسم مهمه، مدعی مهمه، منی که میخوام مطالبه حق بکنم بر من مهمه. روایت دیگری که در مقام بهش استدلال شده و دیگه این روایت در کلام صاحب جواهرم آمده، برای این که مدعا علیه بعد از اقامه قسامه با زامنه دیه است، یعنی خاصیت قسامه اینه که قصاص رو فقط ساقط میکنه، اما بعد از قسامه محکوم به زمان دیه است. روایت مسعدت ابن زیاده، اینو مرحوم آقای خوی قدس سر رو به عنوان آخرین روایت ذکر می فرماد و البته اشکال می فرماد. این روایت مکرر هم گذشت، این روایت روایت شیش باب نو از ابواب القصاصه که عن جعفر علیه السلام قال کان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. ثم در قراءتي يؤدد يه إلى أولياء المقتول إلى أولياء القتيل بصيغة مبنية للمعلوم، نه ثم یعدد دیه، ثم یعدد دیه. گفته میشه که مفاد این روایت اینه که متهم وقتی که اقامه قسامه کرد بر عدم قاتل بودن، ثم یعدد دیه. ثم ثم یعدی، یعنی یعد المتهمی که اقام القسامه. نتیجه این میشه که مدعی بعد از اقامه قسامه فقط قصاص از او ساقط ضامن دیگه. این تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سره و قبل ازشون در کلام جواهر اشاره شد. مرحوم آقای خویی قدس سره از این روایت سندش خوبه، همون معتبره مسعده. جوابی که مرحوم آقای خویی میفرماد این روایت دلالتش مبتنیه که انه بر این که ثم یعدی به صیغه مبنی للمعلوم باشه. اگر یعدی بود خب معناش اینه که متهم باید ادا کنه، اما روایتشون بگه ثم بر اساس صیغه مجهوله، ثم یعددیه. خب اگر یعددیه باشه یعنی این که نوبت میرسه به بیت المال، نه این که مدعا علیه یعدی و بعد ادا بشه. به قرینه ولو دیگر روایات تعیین میشه ضامن دیه در بیت المال. این
مذکر و
قائم مؤنث چیکار میکنه؟ حتی ادا بشه چرا؟ اولا که روایات ما مذکر و مؤنث نیامده، این نقطه ها رو بعدا گذاشتن و الامر رو فی تذکیر و تعنیفه فلیده گفتن سهلان نه سهلتون، الامر با اینکه مؤنثه گفتن سهلان، اینقدر سهله. حالا اصلا اینا که اعتباری نداره نقطه گذاری ها. ثم یعدد دیه یا تعدد دیه من بیت المال، منتها تو رو داره تعدد دیه لا و یا المقصود من بیت المال. اینجاش نیامه مرحوم آقای خوی قدس سره استدلال به روایت و مبتنی بر معلوم و مجهول بودن قرار داده و معترفه که انه اگر این روایت به صیغه مبنی للمعلوم باشه بله دلالت میکنه بر این که شخص مدعا علیه با قسامه ضامن دیه. بعد داره ذالک الی قتل فی حی واحد و ادامه رو. به نظر ما به نظر ما فرقی نمی کنه چه یعدی باشه چه یعدا باشه، هر چی باشه روایت دلالتی بر ثبوت دیه بر عهده مدعا علیه نداره. اصلا باشه تو ما یعد دیه، کی یعد دیه؟ کان ابی یعنی امام یعنی حاکم، کان ابی یعنی امام باقر، ثم یعدد دیه کان ابی رضی الله عن اذا لم یقم القوم المدعون البینه ولم حلف المتهمین ثم یعدد دیه من بیت المال ثم یعدد دیه. این طور نیست که تضعیف دلالت این روایت مبتنی بر این باشه که این صیغه مبنی لل مجهول باشه، دل معلوم هم باشه دلالت نداره بر این که دیه بر عهده متهمه. چیزی که در این روایت هست اینه که روایت در ذیلش این اشکالو هم ما باید جواب بدیم هم آقای خویی قدس سره. حالا ایشون دستش از دنیا کوتاه شده ولی ایشون هم باید جواب بده. اشکالی که در این روایت هست اینه که خب چه یعدا چه یعدی، ظاهر روایت به قرینه مقابله با ذیل اینه که ادا من غیر بیت المال باید باشه، چون داره ثم یعدا یا یعدی الدیه الى اولیاء المقتول ذالک اذا قتل فی حی واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینه فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال. خب اگر برا صدرشم من بیت المال، خب زینشم من بیت المال، پس چی شد؟ این قرینه مقابله رو باید حل کرد که این چی میشه؟
صندوق دست امام و صندوق بیت المال.
خب این قرینه مقابله اقتضا میکنه که اون صدر ادا از غیر بیت المال باشه، در حالی که آلخویی در همینش هم میگه من بیت المال. ایشون میگه که ثم روایت اینجوری معنا میکنه، ثم یعد دیه الى اولیاء القتیل من بیت المال. آلخویی اینجوری معنا میکنه. خب یا من رو آلخویی اینجا میگه من بیت المال، اونجا میگه من بیت المال. پس بنابراین چی شد؟ مقابله اقتضا میکنه که صدر غیر بیت المال باشه. ما یه دفاعی ممکنه به نفع مرحوم آقای خویی قدس سره داشته باشیم، یه دفاعی هم جدا ما داریم. اونی که ممکنه مرحوم آقای خویی در مقام ادعا بکنه اینه که ثم یعدا من بیت المال روایت ناظر به اینه که در مورد قسامه، در مورد متهم، که در مورد متهم کان یحلف المتهم و بعدن من بیت المال، اما زیر روایت قتیل العسکر دیگه، قتیل العسکر غیر مورد متهمه. قتیل العسکر یعنی کسی که توی جای عمومی شهر، یعنی که انه روایت که گفته در صدرش حلف المتهمین ثم یعدی من بیت المال، این در مورد لوفه، لاکه اذا قتل فی حی. اما اذا لم یکن قتیل الحی و لوف، اما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینت فتدفع، بله تدفع الى اولیائه من بیت المال، یعنی بلا قسامت. این که تدفع الدیه بعد القسامه مال قتیل الحیه، اما قتیل العسکر تدفع دیه الى بیت المال بلا قسامته. به نظرم فهم صاحب جواهرم از این روایت همینه، اگر جواهر رو مراجعه کنی ایشون هم همینجور معنا کرده که اینی که در روایت آمده که انه صدرش مربوط میشه به فرض قسامه، تو صدیت اوم بیت المال، اما بعد در قسامه زیدش مربوط به قتیل العسکر و البلده که تو صدیت اوم بیت المال بلا قسامته.
این اضافه شرط رو مصابی کنم، اون قیدی که نداره رو حالا اگه ذکر مکرد معلوم بشه، یعنی جفتش بیت المال داشته باشه، بعد توی که چون از قبل حل اومده بعدی رو
بگنه همینه، ایشون هم اینجوری میکنه، ایشون هم
بیت المال اصلا نداره، اول بعد جفتش بیت المال
داشته
باشه
کلام اینه. نه اولی هم اگر داشته باشه شما میگید مقابله اقتضا میکنه که اون نباشه، حمله بر اون ممکن. ایشون میگه ما فرد رو حمله بر بیت المال میکنیم. چرا حمله بر بیت المال میکنیم؟ به قرینه دیگر روایات
و زینم حمله بر بلاحظ میکنیم.
نه بله، به خاطر که حضرت فرمود حلف المتهمین ثم یعد الدیه من بیت المال، زیلش میگه اما الى قتیل العسکر یعدی دیته من بیت المال، یعنی بلا حد، بلا حلفین، بلا تحلیفین. نه نه نه، مرحوم آقای قلی قدس سره حالا کلام اینه، این روایت رو فعلا ایشون اینجوری داره معنا میکنه، میگه این روایتم مربوط میشه به بیت المال، مربوط به متهم نمیشه، منتها قرینه مقابله رو شما رو که ما آید بکشید، ما از آقای قلی اینجا اینجوری دفاع کردیم. ولی کلام تتم نکنه انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.